رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 7:30 دقیقه شام جمعه 30 دلو سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 صبح 19 فوریه سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار این ساعت:
پس از ماها تهدید داعش، مقامات ولسوالی اچین به وظایفشان برگشتند. در حملات هوایی ایالات متحده در لیبیا 40 نفر کشته شد و اداره استخبارات آلمان از شایعه پراگنی روسیه در آن کشور تحقیق می کند.
در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد سفر مجوزه رئیس جمهور اوباما به کیوبا و واکنش ها در این مورد خواهید شنید. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمی و همکارم محمد هاشم عبیبزاده میشنوید.
با عرض سلام. تاریخ تحویل دهی تیاره های بدون سرنشین به نیروهای هوایی افغانستان مشخص نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای امریکا گفت که در حال حاضر 150 محصل افغان مصروف فراگیری آموزش های هوایی در ایالات متحده، جمهوری چک و امارات متحده عربن.
امریکا از مونږ سره ژمنه کړې ده چې په راتلونکي کې 8 بې پیلوټ الوتکې مونږ ته راکړي. هغې لپاره زمونږ پرسونل اوس خون و روزنه باندې بوخت دی. کله چې
میگوید امریکا با ما تعهد کرده است که در آینده 8 فروند تیاره بی پیلوت را به نیروهای افغان تسلیم دهیم، به همین دلیل پرسونل ما مصروف فراگیری آموزش بوده و پس از تکمیل شدن آموزش آنان تیاره ها نیز به افغانستان تحویل داده خواهد شد. این در حالی است که آژانس خبررسانی رویترز از یک جنرال آمریکایی نقل کرده که گفته است افغانستان در ماه مارچ استفاده از تیاره های بی سرنشین را آغاز خواهد کرد.
مقامات در ولایت فاریاب میگویند که پایه‌های تخریب شده برق در ساحه دند شهاب‌الدین را ترمیم کردند، اما عملیات برای پاکسازی مخالفین از ساحه هنوز هم جریان دارد. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم میرویس بیژن میشنویم که همکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. سلام آقای بیژن، بفرمایید بگویم که وضعیت از چی قرار است فعلا و آیا کار ترمیم پایه‌های برق به اکمال رسیده یا به کجا رسیده؟ آقای بیژن
سلام دارم.
بفرمایید.
عملیاتی که از دیروز آغاز شده بود و امروز تا ساعت 3 جریان داشت، بعد از ساعت 3 به وقت افغانستان ساحه دند شهاب‌الدین و منطقه زمرایی که مشخصا در ساحه دند شهاب‌الدین است به تصرف نیروهای امنیتی بدر آمد و پایه‌های برق که دو پایه تخریب شده بود این ساحه از طرف مسئولین برشنا ترمیم شده، ولی به دلیل از اینکه مشکل تکنیکی پیدا شده بود بعد از یک بار وصل شدن برق به ولایت پروان و ولایت کابل، برق دوباره قطع شده و والی بغلان در صحبت به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که قرار است ساحات بیشتر از طرف تیم تکنیکی بررسی شود و برق ولایت کابل و ولایت پروان فردا به صورت درستش وصل شود.
درست. دلیلی از این مشکل تکنیکی را نگفتن، چی بود؟
خب والی بغلان در صحبت به رادیو آشنا تاکید کرد که چون دو پایه در نزدیکی هم دیگرش منهدم شده بود از طرف مخالفین و این پایه ها بعد از اینکه برق وصل میکنند به دلیل مشکلات تکنیکی برق در لاین ها وجود داره، ولی به دلیل مشکل تکنیکی تا هنوز انتقال نیافته به کابل.
تشکر آقای بیژن. زنده باشید.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. پس از 6 ماه ناامنی توسط داعش، برای بار اول مأمورین ملکی وارد ولسوالی اچین ولایت ننگرهار شدند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار به همه کارمندان عدلی و قضایی هشدار داد در صورتی که بعد از این در اچین حضور نداشته باشند از وظایفشان سبکدوش خواهند شد. والی ننگرهار همچنان گفت که روز گذشته قاضی سارنوال و کارمندان احصائیه را با خود یک جا و اچین برده و کارشان را دوباره آغاز کردند. ولی ننگرهار از سران قومی شینوار خواستار کمک در این راستا شد. او در خطاب به سران قومی گفت که از ارگانهای ملکی مراقبت جدی نمایند و وقتاً فوقتاً او را از آن آگاه سازند تا جلو غیرحاضری و سهلنگاری آنان گرفته شود. ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار نیز با مردم تعهد سپرده گفت که بعد از این قضات و اعضای سرانوالی در اچین و سایر ولسوالی های شینوار به کار آغاز خواهند کرد. ولسوالی اچین با ظهور گروه داعش آزمون‌های مختلف را متحمل شده، دروازه های مکاتب و کلینیک ها برای مردم مسدود شده و دولت در عرصه خدمات ملکی اصلا در این ولسوالی حضور نداشت.
5 کارمند ربوده شده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز در غزنی آزاد شدند. به دنبال ربوده شدن کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، این کمیته تمامی فعالیت های خود را در ولایت غزنی به حالت تعلیق در آورده بود، اما اکنون تلاش برای فعالیت دوباره این کمیته در غزنی آغاز شده است. تفصیل بیشتر را از ظفر بامیانی می‌شنویم.
جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنی ولایت غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
باز هم ما با مجردی که خبر شدیم از طریق متنفذین و مستفیدا و علما در ولسوالی واغز، ما هم بسیار زیاد تلاش کردیم و امروز ساعت 10 بجه در ولسوالی واغز 5 تن از این کارمندان که تمامشان افغان هاست رها شده و در ولایت غزنی آمدن و در دفتر خود رفتن.
احمد رامین ایاز، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، با تایید رهایی 5 کارمند این کمیته از چنگ ربایندگان به صدای امریکا گفت که کارمندان این کمیته در افغانستان کارهای بشردوستانه انجام می‌دهند و ما خواهان احترام بیشتر به کارمندانمان در سطح افغانستان هستیم. آقای رامین گفت:
دفتر ما فعلا در ولایت غزنی باز است، اما کارهای ما در ساحات ولایت غزنی معطل است. کمیته جهانی صلیب سرخ وضعیت امنیتی در ولایت غزنی با تمامی جناهای درگیر بازنگری میکنه و ابراز امیدواری میکنه تا ضمانت های تازه میان بیاید تا ما برازودی کارهای خود را آغاز کنیم. تقاضا داریم که به همکاران ما اجازه داده شود تا اینا در فضای امن کارهای خود انجام بدن.
مسئولین امنیتی ولایت غزنی میگویند که این افراد در ساحات مشکوک و تحت کنترل طالبان رفته بودند که توسط یک قماندان محلی مخالفین مسلح ربوده شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان. در حملات هوایی طیاره‌های آمریکایی بر شهر سبراتا در شمال لیبیا حداقل 40 نفر کشته شد. منابع غربی بر روزنامه نیویورک تایمز گفتند که 30 عضو گروه دهشت افغانی داعش در این حملات کشته شده است. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده گفت که هدف این حملات یک تندرو تونسی بود که در حملات سال قبل در تونس نقش داشت. حسین السوادی، شاربال سبراتا، گفت که تیاره ها ساعت 3:30 بامداد امروز یک تعمیر در ناحیه قصر تلیل را هدف قرار دادند. به گفته السوادی در این تعمیر کارگران زندگی می کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت 2 حمله بزرگ سال گذشته را بر یک هتل و یک میوزیم در تونس به عهده گرفته بود. مقام ها می گویند که مهاجمین در لیبیا آموزش دیده بودند.
2 بمبگذار انتحاری در یک بازار در شهر میمی در شمال کامرون حداقل 19 نفر را کشته و 50 نفر دیگر را زخمی کرد. منابع نظامی به آژانس خبری رویترز گفتند که امکان دارد شمار تلفات بیشتر از این باشد، زیرا شمار زیادی از مردم در زمان وقوع انفجار در آن بازار حضور داشتند. تا حال هیچ گروه و یا شخصی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما مقام ها گروه تندرو اسلامی بوکو حرام را مسئول حملات در کامرون می دانند. تا 6 سال اخیر بوکو حرام مسئول مرگ حدود 1000 نفر در کامرون و بیش از 15000 نفر در نایجیریا بوده و بیش از 2 میلیون نفر به خاطر خشونت های این گروه از خانه های خود فرار کردند.
ایالات متحده تعزیرات علیه کوریای شمالی را به دلیل آزمایش های هسته‌ای افزایش داد. تفصیل بیشتر این خبر را از صفیه حساس می شنوید. ادامه اخبار. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز قانونی را امضا کرد که بر اساس آن به هر آن کسی که در بخش برنامه هسته‌ای و راکتی، حملات سایبری و نقض حقوق بشری با پیونگیان کمک کند، تعزیرات وضع می شود. هدف این تعزیرات قطع کردن دسترسی کوریای شمالی به پولی است که آن کشور آن را برای انکشاف کلاهک‌های هسته‌ای و میزایل‌های دوربرد نیاز دارد. در این حال وزیر دفاع کوریای جنوبی گفته است که ایالات متحده ماه آینده شمار سربازان خیش را در تمرینات نظامی مشترک سالانه 2 برابر می‌سازد. کوریای شمالی گفته است که هدف این تمرینات نظامی آمادگی برای اشغال شمال است.
حکومت آلمان به اداره استخبارات آن کشور وظیفه داده است تا تحقیق کند که آیا روسیه در آلمان شایعه پراکنی می کند یا خیر. رسانه های آلمانی با نشر این مطلب می گویند که حکومت آن کشور باور دارد که از رسانه های روسی برای پخش معلومات نادرست و بی‌ثبات سازی آلمان استفاده می شود. کریستیان ورتز، سخنگوی حکومت آلمان، از تایید کردن این گزارش ها خودداری کرده، گفت که روی موضوعات استخباراتی حرف نمی زند. اما او افزود که برخی از گزارش های مغرضانه در مورد اوکراین و بحران مهاجرت در رسانه های روسی دیده شده است. این مقام حکومت آلمان همچنان گفت که رسانه های روسی از تجاوز جنسی یک مهاجر به یک دختر 13 ساله در آلمان نیز گزارش داده بودند که پلیس آلمان بعداً آن را رد کرد.
و این هم یک خبر جالب. بزرگترین عاج فیل در پاکستان یافت شده است. دانشمندان میگویند که این عاج از حیوانات به نام ستگیدان ها است که شبیه فیل های امروزی بوده و 11 میلیون سال پیش در روی زمین زیست داشتند. دانشمندان میگویند که وزن این حیوانات فیل مانند تقریبا 13 تن بوده است. عقیده بر آن است که ستگیدان ها 11700 سال پیش در عصر یخبندان از بین رفتند. این عاج که در ساحه گجرات ایالت پنجاب پاکستان یافت شده است 2.44 متر طول داشته و بزرگترین عاج در آن کشور محسوب می‌گردد. دانشمندان می‌گویند که این حیوانات تقریبا 1.1 میلیون سال پیش از بین رفته بودند. شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه از طریق فیسبوک نیز اخبار ما را تعقیب می‌کنین، ولی برای گزارش‌ها بر رادیو آشنا همچنان گوش فرا دهید.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 نشرات دارد. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این ساعت. مقامات در ریاست افغانستان برشنا شرکت گفتند که ظهر امروز تیم عملیاتی این شرکت به همکاری نیروهای نظامی و امنیتی به محل و ساحه پایه‌های برق تخریب شده رسیدند و امیدوارند که به طور موقت برق کابل را تامین نمایند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید که از کابل ارسال نموده است.
احمد شکیب نثار، رئیس عملیاتی در افغانستان برشنا شرکت، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تیم‌های تکنیکی و عملیاتی این شرکت حوالی ساعت 12 ظهر امروز با همکاری نیروهای نظامی که در منطقه به عملیات نظامی و پاکسازی مصروفن به محل پایه‌های تخریب شده برق رسیدند و اکنون تیم عملیاتی این شرکت بر علاوه اینکه مصروف بررسی و ارزیابی هستند، به شدت تلاش دارند تا شبکه را به صورت موقت وصل نموده برق کابل را تامین نماید. آقای نثار باز امیدواری کرد تا پایان روز کابل موقتا صاحب برق گردد.
کار برای کنکشن موقت شروع کردیم و ببینیم که تا دیگر شام در کجا میرسیم. کوشش میکنیم که یک مقدار برق امروز انتقال بدیم، اما فعلا ما مصروف هستیم. امیدوار هستیم تا شام بتونیم که یک ارتباط موقت تا.
رئیس عملیاتی در افغانستان برشنا شرکت راجع به مشکلات سر راه تامین عاجل برق کابل گفت که طالبان در مسیر را تا پایه های تخریب شده برق پلچک ها را هم تخریب کردند و حالا شرکت می خواهد با استفاده از بلدوزرها و دیگر وسایل و امکانات دست داشته خود یک راه عبوری موقت را تامین کند تا بتواند وسایل سنگین چون کرن را انتقال داده به محل پایه های تخریب شده برق برساند تا در ترمیم اساسی پایه های انتقال برق از آن استفاده نماید. نهادهای جامعه مدنی و فعالان مقیم کابل در طول بیشتر از 3 هفته که کابل از داشتن برق دائمی محروم شده بود، 3 بار با ترتیب دادن همایش‌های اعتراضی علیه حکومت شعار دادند و حتی حکومت را با معامله پنهانی در مورد قطع برق متهم کردند که یک نمونه آن تظاهرات امروز بود که از چهارراهی احمدشاه مسعود تا مقابل وزارت سرحدات اقوام و قبایل ادامه یافت. هارون مظفر، یک تن از شرکت کنندگان تظاهرات امروز، دلیل شرکت خود در این مظاهره را چنین بیان کرد:
مردم افغانستان آمدن و ایراپیمایی را انجام دادن و ما مبنی بر این که افغانستان دارد شهرهای شمالی ما معامله میشه، مبنی بر این و مبنی بر بی‌برقی‌هایی که در افغانستان در اواخر آمده، مبنی بر این ما آمدیم و در اینجا صدا بلند میکنیم تا باشه حکومت از معامله‌گری که میخواد انجام بده منع کنیم. و
نبود برق در پایتخت و دیگر ولایت همجوار چون پروان، کاپیسا و قسمت ننگرهار که از تاریخ 26 ماه جنوری آغاز شده بود، مشکلات عدیده را با وجود آورده زندگانی مردم را متاثر ساخته است. کارخانه ها متوقفند، سکتگی و اخلال در کلیه کارهای یامی دولتی مانند چاپ و اجرای پاسپورت با وجود آمده است و مهمتر از همه به ادعای پلیس کابل میزان جرایم جنایی در نبود برق افزایش یافتند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش های این بخش، اعلام سفر ماه آینده باراک اوباما به کیوبا واکنش های قوی را هم در واشنگتن و هم در هاوانا ترقبال داشت. کاترین جپسن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را اجیلا سمی میشنوید.
باراک اوباما اولین رئیس جمهور بر حال امریکا خواهد بود که طی 7 دهه اخیر از کیوبا دیدن میکند. تحلیلگران میگویند آقای اوباما از جانب کسانی که حامی مناسبات حسنه بین دو کشورند استقبال خواهد شد. اما بعض از کیوبایی ها از این سفر ناراحتند، زیرا به گمان آنها دیدار اوباما از هاوانا مبین شناسایی مشروعیت حکومت کمونیستی کیوبا می باشد. رئیس جمهور اوباما وعده کرده است که در ملاقات با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا موضوعات نگران کننده مانند وضعیت حقوق بشر در کیوبا را مطرح خواهد کرد. اما یک کارگر کیوبایی میگوید او میگوید سفر اوباما مانند سفر پاپ است. با سفر پاپ چی واقع شد؟ همه چیز همانطور باقی مانده است. مردم کیوبا شاهد سفر تاریخی پاپ در سال گذشته بودند. زمانی که رئیس جمهور اوباما به کشورشان می رود، آنها می خواهند تا او ببیند که آنها چگونه زندگی می کنند. این شهروند کیوبایی می گوید او باید بیشتر از مناطق فقر زده دیدن کند. او را به اینجا بیاورید تا مناطق فقر زده را دیده بتواند. او می تواند ببیند که ما در اینجا چطور زندگی می کنیم. کیوبایی ها می گویند که از برقراری روابط دیپلماتیک مجدد به این سو تغییر اندک آمده است، ولی در واشنگتن سفر رئیس جمهور به مثابه یک فرصت اقتصادی نگاه می شود. پیتر کانبلو از پروژه مستندسازی کیوبا در پانتون جورج واشنگتن می گوید
I hope he meets with Cuban mechanics, Cuban artists, new Cuban entrepreneurs in the private sector.
کانبلو میگوید امید دارم که او با میخانیک ها، هنرمندان و کسبکاران جدید کیوبایی در بخش خصوصی ملاقات کند تا به گونه ای رشد بیشتر اقتصاد بازار آزاد را تقویت بخشد.
The more bridges that can be built socially, culturally, economically with Cuba, the more supportive.
کانبلو میگوید که سفر رئیس جمهور اوباما یک رویداد تاریخی است که میتواند پیامدهای واقعی داشته باشد. او میگوید در قدر که روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با کیوبا افزایش می‌یابد، به همان اندازه ایالات متحده می‌تواند از تغییرات عمده در زندگی روزمره کیوبایی‌ها حمایت بیشتر کند. مردم کیوبا هنوز هم از حق آزادی بیان و حق گرد هم آمدن محرومند. دسترسی به اینترنت محدود است و بعد از گرمی روابط با ایالات متحده شمار بازداشت های بدون محاکمه در سال گذشته افزایش یافت. سفر رئیس جمهور اوباما می تواند در گشودن یک دیالوگ یا گفتمان در مورد تغییرات در سابقه بشری آن کشور ممد واقع شود.
Changes that would allow people to be able to.
رئیس دفاع حقوق سازمان عفو بین‌المللی میگوید تغییراتی که به مردم اجازه خواهد داد تا نظریات مختلف داشته باشند، مظاهرات برپا نموده و نظر خود را ابراز کنند. در کیوبا امید موجود است که این دو کشور میتواند در سطح شخصی با یکدیگر وصل شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
و قبل از برنامه هفتوار سیهی رادیو آشنا صدای امریکا، در آخرین گزارش این بخش، حدود 1 میلیون درون یا تیاره های بدون سرنشین در ایالات متحده در جریان تعطیلات سال 2015 به فروش رسید. افزایش در محبوبیت و کاهش قیمت آنها باعث شده است تا برخی از خطرات احتمالی تیاره های بدون سرنشین نگران کننده باشد، اما این تکنولوژی جدید می تواند مفادی هم داشته باشد. هنری ریچل، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پلیس هلند یک جنگنده جدید را که در هوا با جنایتکاران می جنگد تحت آزمایش قرار داد. این جنگنده حقاب‌های آموزش دیده ای می باشند که در صورت تهدید امنیتی برای مردم تیاره های بدون سرنشین را هدف قرار می دهد. مربیان این عقاب‌ها میگویند که هیچ خطر متوجه خود این پرنده‌ها نمی‌شود. جورج هوجن درون، مؤسس برنامه حفاظت از هوا، میگوید که پرندگان به طور طبیعی از نیش سایر حیوانات به خاطر قابلیت‌ها در چنگال‌های آنان محفوظ می‌باشند. از این رو عقاب‌ها به طور طبیعی محافظ دارند. در همین حال پلیس هلند میگوید که آنان استفاده از عقاب‌ها را در برابر تیاره‌های بدون سرنشین در ذهن مجسم کردند که در ساحه منع پرواز و یا در فراز رویدادهای عامه پرواز کنند. اما آنان نگرانند که مبادا این تکنولوژی جدید در دسترس جنایتکاران قرار گیرد. اولس سمت، رئیس شرکت هوایی ایروکنتک و متخصص تیاره های بدون سرنشین یا درون، میگوید که استفاده از همچو تکنولوژی برای مردم عام نگرانی های را به بار می آورد. او میگوید که استفاده یک درون برای سرگرمی می تواند بدون در نظر داشتین که باعث تحریک دهشت افگاران می شود فقط ترس را ایجاد می کند. این تیاره های بدون سرنشین می تواند به طور ناگهانی در میان جمعیت مردم سقوط کند. این متخصص آمریکایی مستقر در شرکت هوایی ایروکنتکس می گوید که یکی از خطرات درون های کوچک افزایش استفاده آن می باشد.
In the event of a collision between a toy drone and a helicopter, such as an emergency medical helicopter.
میگوید در صورت تصادف یک درون با یک هلیکوپتر، به طور مثال هلیکوپتر صحی امرجنسی، این حادثه میتواند که مرگبار باشد. اما در این حال مزایای این تکنولوژی بسیار است. در یک نمایش سالانه درون برای مقاصد نیک در دبی در اوایل این ماه، بیشتر بر دستاوردهای این تکنولوژی که میتواند ارائه کند تمرکز شده بود. برنده این نمایش که $250,000 را از آن خود کرد، درونی را طراحی کرده است که قادر به رفتن به مناطق دوردست بوده و میتواند شکافها در خطوط لوله نفت و گاز را مهرلاک کند.
احنا حبينا ناخذ خطوه اكثر في هذا المجال ونبني طائره.
طالب محمد الانای، برنده نمایش درون برای مقاصد نیک، میگوید که ما میخواستیم تا به سطح پیشرفته تر ارتقا کنیم، یعنی درونی را بسازیم که نه تنها شکاف ها را جستجو کند بلکه در عین زمان آن را ترمیم کند و در عین حال زندگی مردم نیز حفاظت شود. این قابلیت های تیاره های بدون سرنشین از قبل مورد آزمایش قرار گرفته است که اول به هدف ثابت کرده و بعداً می تواند دوباره پرواز کند. در حالی که صنعت تیاره های بدون سرنشین گسترش یافته است، کارشناسان می گویند که این مزایا و خطرات احتمالی ناشی از این تیاره ها را مردم درک کرده اند. شنوندگان گرامی، و این هم آهنگ انتخابی امروز ما با آواز مصطفی صوفی، دوری و دوستی.
تو گفتی دوری بود دوستی نمایی، بیا شرمنده میشه دشمنایی. ای دوستی دوری ای جوری ناجوری، ای امرای صبوری نمیشه دل بری جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. ای چشمای خماری ای ابروی شکاری، ای لبهای اناری در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. و قربانه دو چشمانه چبون یار، بیا دنیا نمی ارزد به دوری، تبسم کن که مهمانه چبون یار. ای دوستی دوری ای جوری ناجوری، ای عمرای صبوری نمیشه دل بری جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. ای چشمای خماری ای ابروی شکاری، ای لبهای اناری در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. داری نگاه جان، ای دوستی دوری ای جوری ناجوری، ای عمرای صبوری نمیشه دل بری جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. ای چشمای خماری ای ابروی شکاری، ای لبهای اناری در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه هفتوار سیهی رادیو آشنا، توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. تاریخ تحویل دهی طیاره‌های بدون سرنشین به نیروهای افغانستان مشخص نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 115 محصل افغان مصروف فراگیری آموزش‌های هوایی در ایالات متحده، جمهوری چک و امارات متحده عربند و حین تکمیل آموزش‌های آنان، طیاره‌های بدون سرنشین نیز به افغانستان تحویل داده خواهد شد. مقامات در ولایت فاریاب میگویند که پایه‌های تخریب شده برق در ساحه دهند شهاب الدین را ترمیم کردند، اما عملیات برای پاکسازی مخالفین از ساحه هنوز هم جریان دارد. پس از 6 ماه امنی‌ها توسط داعش برای بار اول مأمورین ملکی وارد بلسپوری اچین ولایت ننگرهار شدند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار به همه کارمندان عدلی و قضایی هشدار داد در صورتی که بعد از این در اچین حضور نداشته باشند، از وظایفشان سبکدوش خواهند شد. 5 کارمند ربوده شده کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز در غزنی آزاد شدند. به دنبال ربوده شدن کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ، این کمیته تمامی فعالیت های خود را در ولایت غزنی به حالت تعلیق درآورده بود، اما اکنون تلاش برای فعالیت دوباره این کمیته در غزنی آغاز شده است.
در حملات هوایی طیاره‌های آمریکایی بر شهر سبراتا در شمال لیبیا حداقل 40 نفر کشته شد. منابع غربی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که 30 عضو گروه دهشت‌افکنی داعش در این حملات کشته شده است. دو بمب‌گذار انتحاری در یک بازار مزدحم در شهر میمی در شمال کامرون حداقل 19 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت. منابع نظامی به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که امکان دارد شمار تلفات بیشتر از این باشد، زیرا شمار زیادی از مردم در زمان وقوع انفجار در آن بازار حضور داشتند. و ایالات متحده تعزیرات علیه کوریای شمالی را به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای افزایش داد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیروز قانونی را امضا کرد که بر اساس آن بر هر آن کسی که در بخش برنامه‌های هسته‌ای و راکتی حملات سایبری و نقض